بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از سطوح دینداری، دینداری عارفانه است. یکی از انواع آگاهی ها و معارفی که میتونه به انسان برسه نامش رو عرفان میگذارن. علاقه های معنوی انسان، علاقه انسان به درک حقایق هستی، علاقه انسان به درک باطن عالم، علاقه انسان به درک عالم غیب، خیلی از اوقات در علاقه به عرفان و مباحث و نکات عرفانی که در زندگی و سیره اولیاء خدا دیده میشه تجلی میکنه. تو همه دنیا وقتی علاقه به معنویت رواج پیدا میکنه، عرفان بازار پیدا میکنه. مباحث عرفانی چه نامش رو مباحث عرفانی بگذارن، با همین نامی که ما صدا میزنیم اون رو صداش بزنند، چه هر نام دیگری برش میگذارند. گاهی از اوقات آدم میبینه علاقه داره به کراماتی که از اولیاء خدا میشنوه. کرامات اولیاء خدا ناشی از قدرت‌هایی است که تو وجودشون هست، که این قدرت‌ها رو در اثر معرفت به حقایق عالم به دست آوردن. گاهی کار به غیب‌گویی میکشه، گاهی کار به خبر دادن از باطن مردم به مردم میکشه، گاهی کار به خبر دادن از اون دنیا میکشه. اینها چیزهایی است که تو زندگی اهل معرفت رایجه. ما عرفا رو معمولا با کراماتشون میشناسیم، گرچه برای خود اهل معرفت و حتی برای ناظرین چنین سیره هایی کرامات نباید محور باشن یا اهمیت داشته باشن. کرامات بالاخره اتفاقاتیست که میفته، افتادن و نیفتادنش زیاد اهمیتی نداره. میگن کسی چندین روز رفت خدمت مرحوم انصاری همدانی که خب از اولیاء خدا بودن، شنیده بود ایشون خیلی اهل معنا هستند و اهل عرفان هستند. یه مقداری باهاشون زندگی کردی، زندگی فوق‌العاده طبیعی از ایشون دیدش. کم کم داشت پشیمون میشد، میگفت نه، این دریافت خوبی من از ایشون پیدا نکردم، چیزی ازش ندیدم. دیدید این تعبیر رو بعضی ها به کار میبرن، چیزی ندیدم. اون روزی که میخواست بره، چون خیلی این آقا مرید آقای امام زمان علیه السلام بود و دنبال حضرت بود، آقای انصاری همدانی بهشون فرمودن که من یه نکته به شما بگم، اونم این که کسی که 20,000 تومان پول نقد تو جیبشه دنبال آقای امام زمان نمیگرده. و این همونجا متوجه شد که 20,000 تومان بله تو جیبش پول هست و خیلی هم اظهار ارادت میکرده قلبن که خدمت حضرت جوری شرفیاب بشه، و اگر سراغ اهل معنا رو هم میگرفته برای این بوده که اهل معنا دست اینو تو دست حضرت بگذارن. یعنی این که عزیز من تو این پول تو جیبته، الان نقد برو در راه خدا مصرف کن، به یه گرفتاری بده، به یه خرجی همجور نگه داشتی، این برانور میری، حالا حتما خارج از نیازش بوده. ادعا هم میکنی که حضرت رو میخوای. وقتی این اونجا متوجه میشه که این زندگی فوق‌العاده عادی آقای انصاری همدانی، این زندگی اون چیزیست که ظاهر قصه است، باطن قصه رو که نباید نشون بدن. نقل است که مرحوم قاضی با آقای حداد که شاگردش بود و گاهی در اثر قدرت‌هایی که پیدا کرده بود، اون قدرت‌ها میدونید بخشیش تصرف در عالم مادیات هست، در عالم هستیه، تصرف میکنن، آتیش میسوزونه، این میگه خب نسوزون فعلا دیالا، فعلا نسوزون، ما کار داریم. گاهی انبر دستش نبوده این حداد آهنگر، حداد یعنی آهنگر، با دستش ور میداشته از کوری آتیش اون آهن گداخته رو میآورده، پتک میزده، شاگرداش میدیدن کم کم به هم دیگه نقل میکردن آقا این سابکار ما کراماتی داره. بعد مرحوم قاضی بهشون پیغام داده بودن که این کار رو نکن، نذار کسی ببینه، شاید سری عوارض سوء هم حتی به دنبال داشته باشه، بهره نمیبرن از کراماتشون. همونجوری که اونها اعتنا نمی کنن، مایی هم که میخواییم با این کرامات برخورد کنیم و تشویق بشیم و راه بیفتیم، ما هم نباید زیاد اعتنا کنیم. گاهی از اوقات آستانه هایی که ما دوست داریم بهش برسیم همین کرامات ما، میخواهیم به این کرامت برسیم، بتوانیم آن طرف دیوار را ببینیم. به این چیزا نباید اعتنا کرد، خود اینها سنگ سر راهه. حتی مقام معنوی داشتن رو حضرت امام گاهی میفرمودن که میفرمودن گاهی میل به داشتن یک مقام معنوی خودش حب مقامه. من میخوام به اونجا برسم که یک جایگاهی داشته باشم. این داشته باشم همه چیو خراب میکنه، میخواد همه چیو صاحب بشه. اگر رو بهش بدی نفسو، میخواد صاحب خدا هم بشه. خیلی فرق میکنه تا اون وقتی که آدم میخواد خدا صاحبش بشه. انسانی که میره دنبال این که خدا صاحب او بشه، یک کمی دقت نکنه میبینه نفسش تمایل داره که خودش صاحب خدا بشه. وقتی که بخواد افه بیاد پیش کسی که ما با خدا اینقدر رفیقیم، رفاقت به خدا رو به عنوان یه دارایی که داره باش تفاخر میکنه احیانا محاسبه میکنه. خیلی اینها دقت میخواد. ما اگر میخواییم از عرفان عاشورا صحبت بکنیم و اگر میخواییم مباحث عرفانی رو برای دل خودمون طرح بکنیم، از همین اولش باید مواظبت از برخی از خطرها و آفتها که این عرصه دارن انجام بدیم، مواظبت بکنیم. به هر حال بازار معنویت وقتی رواج پیدا میکنه، رونقی در مباحث عرفانی پیش میاد. آدمها یکمی که از عالم ماده فارغ میشن، دوست دارن بفهمن باطن هستی چه خبره، دوست دارن از عالم غیب خبردار بشن. دوباره من یه آفت دیگر رو بگم، این دوست دارن بعضی وقتا به معنای کنجکاویه. این هیچ ارزشی نداره، از معنوی ارزش نداره. مثلا من به شما بگم یکی از اولیاء خدا، مثلا عرض میکنم یکی از اولیاء خدا خواب دیده بودن که این جلسه ما چقدر مورد رضایت آقای امام زمان. آقا توضیح داده بودن، برای شما جالب هست بشنوید دیگه، که مثلا این مثال فرضی بنده رو چقدر نه برای شما جالبه، برای بقال سر کوچه هم جالبه، برای اون یکی هم جالبه. خبره دیگه، خبره از اون طرفه. یکم به اعتبار پیام دهنده هم ما اطمینان داشته باشیم، برامون جالبه. این کنجکاوی رو تقاضای عرفان نمیگن، میخواد از باطن عالم خبر. آقا فلانی از دنیا رفت، میدونی جاش کجاست؟ جالبه، بگو برام. آقا الان حضرت ولی عصر علیه السلام میدونی جاش کجاست؟ الان میدونی امروز کجاست؟ جالبه برای من بگو. جالبه بهت نمیگن، هیچی بهت نمیگن، چیزی هم بهت بگن نه به درد تو میخوره نه تو به درد اون آگاهی میخوری. بعضی از سر کنجکاوی با معانی عرفانی میخوان برخورد کنن، بعضی از سر کنجکاوی میخوان بفهمن باطن عالم چه خبره، بعضی از سر کنجکاوی میخوان بفهمن حتی تو عالم غیب چه خبره. این با اون حسی که بنده عرض میکنم که یک حس معنویست متفاوته. آدم ها یک مقدار اهل معنا که میشن، این عالم رو کوچک میبینن، این عالم رو سطحی میبینن، نیاز حقیقی خودشون میبینن که از این عالم پا فراتر بگذارن، عشق و علاقه خودشون میبینن که از این عالم پا فراتر بگذارن. خب اگر این علاقه در کسی هست میشه گفت یک احساس معنوی به سوی عرفان پیدا کرده. من همینجا دوباره خیلی کند داره بحثمون پیش میره، اما عیبی نداره یه نکته دیگر رو عرض بکنم، و اون نکته سفارشیست برای کسانی که میخوان این راه رو طی بکنن. اونم این که اگر علاقمند شدی، نه از سر کنجکاوی برام جالبه، اگر علاقمند شدی باطن عالم رو سر در بیاری. دوباره یه مثال بزنم، اگه علاقمند شدی بفهمی زمان حیات و مماتت کیه، زمان مرگ تو کی خواهد بود، کی علاقمند میشه به معنای حقیقی کلمه؟ کسی که اگر بفهمه زمان مرگش کیه، حالش با اینی که هست هیچ فرقی نمیکنه. اینقدر خوب نماز میخونه، بهش بگن شما چند سال دیگه به این سودیا از دنیا میری، جا نداره دیگه نمازشو بهتر بخونه. منفعت طلبانه اطلاعات پشت پرده غیب رو نخواد بفهمه. من بفهمم که منافع خودم رو تأمین کنم. صریحا در عبارتی از زبان رسول خدا در قرآن این انکار شده که به اون آیه کریمه فعلا نپردازیم. اگر کسی نه از سر کنجکاوی، نه از سر جالب بودن خواست از اخبار غیب خبردار بشه، بلکه از سر نیاز روحی، مانند فاطمه زهرا سلام الله علیها که جبرئیل امین از خدا برای او خبر می آورد، کاتب آن اخبار غیبی که جبرئیل می آورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، حضرت امام می فرمود شاید این روح بلند حضرت فاطمه زهرا بود که کشش داشت، نه کوشش می کرد سر در بیاره، کشش داشت، جاذبه داشت برای اون اخبار. اون اخبار روزی روح فاطمه زهراست. چون شما در اخبار دارید، چونش رو بنده عرض میکنم، در اخبار دارید حضرت زهرای اطهر یکی از گریه هاش برای این بود که وحی منقطع شده است، نزول آیات قرآن تغذیه روحی حضرت زهراست، نه سر کنجکاوی جالب آیه جدید هست چی اومده. بعد وحی منقطع شده گریه می کرد، یا رسول الله بعد از رحلت تو وحی منقطع شده است، خدا باید با او حرف بزنه. کسی که کشش روحی در خودش می بینه برای درک عالم غیب، کشش روحی در خودش می بینه برای درک باطن عالم، دو تا تعبیره، این دو تا خیلی نزدیک هم دیگه هستن. این کشش روحی برای درک روزیشه، نه اینکه بفهمه باور کنه تا عمل کنه. خیلی ها بودن اومدن پیش پیغمبر تقاضای عرفان کردن، گفتن که یا رسول الله اون جبرئیلی که به تو وحی میفرسته ما یه بار ببینیمش ایمان میاریم. از سران قریش بودن که اگه ایمان می آوردن مشکلات پیغمبر اسلام حل میشد. آقا میفرمودن نمیشه. گفتن خدای تو رو ببینیم، آقا میفرمودن نمیشه. گفتن خب حداقل ما اون وحی رو بشنویم، ما داره به تو میگه صداش چجوری به گوش شما میاد، به گوش ما هم برسه. آقا هم نمیشه. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام میشنیدن. پیامبر اکرم فرمودن علی جانم هرچه من میشنوم تو هم میشنوی، هرچه من میبینم تو هم میبینی، جز این که من پیامبرم تو پیامبر نیستی. کشش برای درک باطن عالم، نه برای ایجاد باور. حاج آقا چه اشکالی داره بلاخره ما خبردار بشیم، ایمانمون زیاد بشه، اینا خیلی خوبه دیگه. ببین عزیز دلم، تو اگر صفای باطن داشته باشی، بدون داشتن آن اخبار غیبی هم باورمند میشوی. این نکته بسیار لطیفیه. خیلی ها منتظر نباشن که اول یه خوابی ببینن از بهشت و جهنم، یه ملاقاتی از حضرت براشون پیش بیاد، یه وحیی بالاخره یکی از ملائک بیاد و اینا. اینا اگه همجوری منتظر بونن تا اول یکی از ملائک الهی رو ببینن تا بعد ایمان بیارن، وقت اولین ملک الهی که خواهند دید عزرائیل خواهد بود و دیگه بعدش هم دیگه فایده نداره ایمان بیارن. منوط به یه همچی اتفاقهایی نباید بکنه آدم. امیرالمؤمنینی که آنچه پیامبر میشنید میشنید، آنچه پیامبر میدید میدید، فرمود اگر روز قیامت بشه که همه چیز آشکار خواهد شد، یقین من افزایش پیدا نمیکنه. کشش به درک باطن عالم، کشش به درک عالم غیب، یک کشش روحی، یک علاقه برآمده از صفای باطن، یک علاقه است که اگر ناب باشه ها، مثلا اینجوری میتونم توضیحش بدم که تو احساس تنهایی میکنی در این عالم، دلم آخر به تنگ آمد در این قوقا ز تنهایی، در این قوقا ز تنهایی. اون الهی ملی غیرکی که میگه آی راست میگه، آی راست میگه، تنهاست، غریبه، بی خدا، اون معنا رو من دارم عرض میکنم. اون کششه به درک باطن عالمه. اگر کسی این کشش درش ایجاد شد که دلش خواست بداند، تصور بکنید چرا انسان میخواد بداند؟ مثل یه مادری که دوست داره حال بچهش رو بدونه. چون شما هیچ کدومتون که اینجا حداقل بنده در محضر شما هستم مادر نیستید، اینو هیچ وقت نمیفهمید. حالا بابا هستید، بابا شاید باشید، بابا هم گاهی دوست دارد از فرزندش خبردار باشه، از سلامتی فرزندش خبردار. میگه من فقط بدونم، کاری ندارم، فقط بدونم. این کشش، کشش صمیمی و برآمده از صفای دله. مثلا رو بخوایم تشبیه کنیم، همینجوری بخواد بدونه. نمیخواد بچهش بدونه کجاست ازش پول بگیره، نمیخواد بفهمه بچهش کجاست تا برنامه‌ریزی بر تقسیم ارثش بکنه، بچه‌م مرده یا زنده، ببینم میخوام تقسیم کنم ارثو، بعد اینم در نظر بگیرم یا نه. نمیخواد اینها رو بهشون نگاه بکنه، بلکه یک نیازی هم حتی ممکن نداشته باشه. یک کشش باطنی داره، یه جذبه‌ای در درون روح خودش احساس میکنه. این کم کم شدید میشه، کم کم انقدر شدید میشه که لذائذ دنیا در مقابل دیدگان او فرو میافتن، زیر پای او دنیا قرار میگیره، کما اینکه دنیا زیر پای انسان هست، هیچ چیزی دیگه براش جالب نیست، غذای روح او میشه، غذای روح او میشه. آقا آدم ها از چی لذت میبرن؟ او از این خبرها لذت میبره، او از این معرفت لذت میبره. دوباره به عبارت اول برگردیم، علاقه به معنویات وقتی افزایش پیدا میکنه، سطوح ناب و با صفایی از این مردم، از این علاقه جذب به این میشن که اون باطن رو، باطن عالم رو، غیب رو بیشتر ازش خبردار بشن. لایه ها و سطوحی هم هستن که نمیخوان خبردار بشن به این معنای ناب و قشنگ. میگه همینقدر که من اعتقاد پیدا کردم، باور کردم، همین کفایت میکنه، من ملتزم میشم به باورهای خودم. بعضی ها این باور به غیب انقدر درشون شدید میشه که فقط ملتزم شدن دیگه براشون کفایت نمیکنه، ملتزم که هستن هیچ، میگن میخوام باخبر هم بشم. این میشه یک کشش عرفانی، ما اینو اسمشو میذاریم یک کشش عرفانی پیدا شده. حتی نه کشش به عرفا. اهل معرفت غیر از خبر قدرت هم دارن، این قدرت براش مهم نیست. آقا من به این قدرت برسم یا من به این قدرت نرسم، مهم نیست. این کراماتی که معمولا از اولیاء خدا نقل میشه، این قسمتش هم شما حذف بفرمایید. این قدرت ها رو معمولا اعتنا نمی کنن، اگه اعتنا بکنن معمولا بهشون نمیدن. اگر کسی هم بعد از اینکه بهش دادن بهش اعتنا کرد، یا ازش میگیرن یا با همون سقوط میکنه. این قدرت ها رو هم بهش اعتنا نمی کنن. اصل اون معرفته، اونم با اون انگیزه ناب. برای دوستانی که کمی تا قسمتی، ما که محروم، منده گوینده که محرومم، اونهایی که کمی تا قسمتی دوست دارن، میبینن در روح خودشون که یک کششی دارن برای درک باطن عالم، یک کششی دارن برای درک عالم غیب، برای اینکه از این خطرات و آفاتی که ذکر کردیم مسئول بمونن. من یه پیشنهادی دارم، و اونم این که اصرار نورزید برای درک باطن عالم. این اصرار و آفت زاست در مقابل خدایی که غیب مطلق است و بقیه حقایق رو هم در پشت پرده غیب قرار داده است، از علت حادثه هایی که تو زندگی شما پیش میاد، از فلسفه امتحان هایی که برای شما پیش میاد که هر کسی یکی از چیزایی که دوست داره بدونه چرا خدا این امتحان رو از من کرد، تا نتیجه اعمالی که شما انجام میدید که خیلی ها دوست دارن ببینن نتیجه اعمالشون چی میشه. شما بیا نسبت به این ندانستن این که خدا بین تو و اون آگاهی ها حائل شده است تواضع به خرج بده، بگو خدا ندیده قبولت دارم. این تواضعی که به خرج میکنی، تواضعی که داری در مقام برخورد با ابهام، در مقام برخورد با این پرده‌ای که بر عالم غیب افتاده است، این تواضع تو رو به اون معرفت بهتر میرسونه، این تواضع تو رو از اون آفات بهتر جدا میکنه. ما دوست داریم عارف بشویم، هی نگاه میکنیم که چی شد، نیومد، هیچکی نیومد، هیچی نگفتن، هیچی ندیدم بابا. بعد گاهی از اوقات خدا یه کارایی هم میکنه، آدم گیج میشه، میبینه آدم کفرش در میاد یا نه. کفرش که در اومد، خدا اون کفر رو به آدم نشون میده، میگه ببین کفرت رو دیدی، کفرت در اومد، یکی این باید بازی کردم اون کفرت. انشاءالله کفرمون بدون حادثه در بیاد بره، یه ما کفر نداشته باشیم. این تواضع و فروتنی در مقابل دانستن یا ندانستن اگر پدید آمد، آن بی اعتنائی در مقابل قدرتها و چیزایی که اسمشو میذاریم کرامات اگر پیش آمد، آن انگیزه ناب و سالم برای درک باطن عالم اگر پیش آمد، نه کنجکاوی برام جالبه بدونم. خب برای هر ام قمری جالبه خیلی چیزا رو بدونه، این که چه ارزشی داره. اگر اینها پیش آمد، وقت ما میگیم چی؟ میگیم یک کشش عرفانی در این آقا ایجاد شده، یک کشش عرفانی در این خانم ایجاد شده. این کشش عرفانی رو اگر کسی خواست پاسخ بده، باید با عرفان یه مقدار آشنا بشه. روزهای قبل بحثایی که عرض کردیم دوستان یادشون نره، عرفان‌های کاذبی که الان به بازار عرضه میشه، به چه انگیزه های آدم ها به سمت اونها میرن، انگیزه هاشو یه مقداری صحبت کردیم. گاهی از اوقات اصلا انگیزه شون برای درک باطن عالم انگیزه درستی نیست، مثل همین آفت هایی که ممکن بود به انگیزه بزنه الان برخیش رو برشمردیم. گاهی از اوقات هم برای بالاخره ارضاء هوای نفسشونه، در مقابل دیانت عرفان رو علم میکنن. بالاخره آدم وقتی به حق علاقه پیدا نکرد جایگزین پیدا میکنه. به این سادگی ها آدم توی جبهه باطل علیه حق وای نمیسته. انسان ها تمایل دارن، یادمون باشه، انسان ها تمایل دارن وقتی میخوام برن تو جبهه باطل، برن تو جبهه باطل حق نما. اگر بهترین بیدینی کردن انتخاب یه دین دیگه است. بهترین روش، هوای نفس و شیطان رو من دارم دستشو رو میکنم، بهترین روش برای بیدینی کردن انتخاب یه دین دیگه است. حضرت ابلیس و استاد همه بیدین های عالمه، وقتی خدا بهش فرمود به آدم سجده کن، گفت من جاش 2000 سال برات نمازی میخونم که هیچ کس نخونده، و گفت من میرم قدداری کشی میکنم، میکشم، میزنم، کفر میگم، نه، و گفت من میرم عرق میخورم، گفت من نماز میخونم جاش. یه دفعی میبینی بعضیا میفتن تو وادی مبالغه در دینداری منحرفانه، در معنویت تحریف شده، در عرفانهای کاذب، برای اینکه دق دلشو خالی کنه از عنادی که نسبت به حق داره. البته شما باید پیدا کنید که یه کسی رو که این زنگوله رو گردن گرده بندازه که چی؟ حالیش بکنه که ببین تو عناد داری، کی باور میکنه این حرفا رو؟ آقا تو اناده، تو اناده به حق داری که به قرآن اینقدر چسبیدی علیه علی شمشیر میکشی؟ اصلا علت چسبیدنت به قرآن اناده به حقه، این راهشه. نفس اماره به سوء، نفس مکاره، این راهشو به تو یاد داده. امان از اون وقتی که انسان به یه بخشی از دین بچسب، علیه بخشی از دین قیام بکنه، به بخشی از معنویت، به نوعی از معنویت، به نوعی از مذهب بچسبه، علیه حقیقت دین، علیه حرکت نابدینی قیام بکنه. این همه جا هست، تو بچه مسلمان ها هست، تو خود ما هم این چیزا پیدا میشه. خمیرمایه شو شما بگیرید، خمیرمایه اناد با حق به وسیله حق، این اناد رو به وسیله حق. طبعش مطیع خدا نیست، نشسته سر سجاده داره ذکر میگه، باباش صدا میزنه پسرم بیا اینجا. خب بابا بذار ذکرمو بگم. ببین بازی داری در میاری، بازی سوسه نیا. تو چیکار میخوای بکنی؟ داری ذکر میگی نفس تو بکشی. الان بابات با یه دستور بیجا، قبوله بیجا، میخواد نفس تو بکشه. نفسشو محکم نگه داشتی. آدم نفسشو میتونه تو ذکر گفتن هم قایم بکنه یه دفعه. تقاضای عارف شدن تو وجود انسان تقاضای بسیار زیبا و لطیفیه. این تقاضا رو نگذارید خراب بشه. اگر دیدید این تقاضا در وجودتون هست، آرام آرام شروع بکنید به پاسخ دادن. راه پاسخ دادن به این تقاضا رو از قدم اول من عرض بکنم. عارف شدن عرفان بنابر شرحی که دیروز داده شد معناش چی بود؟ معناش این بود که یه چیزایی رو بدون اینکه انسان از مسیر فکر رو علم بخواد عبور بده، از مسیر حس بخواد عبور بده، از مسیر بالاخره راه‌های رایج درک و معرفت بخواد عبور بده، با قلبش شهود کنه. شهودی مطمئن تر از این که شما می‌بینید این برگ سفید است، شهودی مطمئن تر از این، نه شهودهای احتمالی. الهام شده به قلبم، معلوم نیست این الهامه، هوسه، چیه آخه، خیاله، اوهامه، چیه الهام شده، معلوم نیست کینه های فرو خفته است، معلوم نیست واقعا صفای باطنشه. نه، شهود قلبی که میگن یک معاینه تمام عیاره، اون تا دیگه حالا یه جوری که من دیگه نمیفهمم اونشو. عرفان یعنی شهود به قلب، آن عالم غیب، آن باطن هستی را دیگه. برای یه همچه آدمی خیلی راحت دیده میشه که این ذرات دارن ذکر میگن. این آدم اگه بیاد تو این مسجد، میگه که حالا خاله هم باشه این مسجد، در دیوار یه نگاه بکنه، نه در دیوار سیاهی های امام حسین ها، در دیوار معمولی هفته هایی که اینجا ما جمع میشیم چی پرد و اینام نزدن، میگه اینجا زیاد روزه خونده میشه. بله، از کجا میفهمی؟ از کجا این سنگ ها چیزیش علامت داره؟ یا الله علامت نمیخوام، که اونیست که با چشم دیده نمیشه که. زندگی یک عارف یک زندگی است توی جهان دیگری. نمیخوام فعلا تشویق بکنم برای زندگی عرفانی، فردا انشاءالله در مقدمه بحث انشاءالله اگر خدا خواست برای انگیزه سازی عرائضی رو خواهم داشت که چیکار کنیم این انگیزه زیگه عرفانی در ما تقویت بشه. اصلا آیا ضرورت داره یا ضرورت نداره؟ سر ضرورتش هم یه مقدار با هم صحبت بکنیم. ولی امروز اینو گفتیم، اگر کشش و میلی به درک باطن عالم به وسیله قلب پدید اومد چیکار کنیم؟ راهش چیه؟ خواستیم عارف بشیم، راهش چیه؟ آیا عارف شدن یه شغل مخصوصیه؟ آیا یه راه مخصوصی داره؟ عرفانی که ما میفهمیم مقدمه اساسیش قلب انسانه. آدم باید قلب خودش رو صیقل بده، اینقدر قلبش رو صیقل بده تا تو آینه قلبش بتونه همه عالم رو انعکاس یافته ببینه.
قلب ظاهر عالم رو نمیبینه، باطن عالم رو میبینه. قلب میتونه به عالم غیب راه پیدا بکنه. قلب درش قدرت‌های بزرگی نهفته است. شاید تعبیر ساده، تعریف ساده از قلب اعماق روح انسان باشه. این قلب رو شما هرچی پاکترش بکنی شروع میشه. اگر کس خواست معرفت پیدا بکنه با قلب خودش، این قلب رو باید یک کمی به سلامتش بپردازه. مرتبه اول عرفان در قلب همه ماها همون فطرت ماست، همون کشش فطری که ما توش با اون کشش فطری احساس میکنیم خدا هست، همون کششی که بر اساسش درک میکنیم حق چیه، باطل چیه، عدالت خوبه، همون کششی که ما بر اساسش خیلی از حرفای خوب و بد رو تشخیص میدیم. اینها کلاس اول عرفان. همه ما همین کلاس رو رفتیم، اصلا تا دوره نبینیم اون دنیا کسی ما رو اعزام نمیکنه تو این دنیا. شما باید بلشید اونجا. ما همه عارفیم در قدم اول. عارف یعنی چی؟ ظلم بکنن ببینی بدت میاد. یا آقا نامردیه. شما از کجا فهمیدی نامردیه؟ شاید فرهنگ شما این اسم را قرار داده است بر این کار که میگوید نامردیه. شاید شما از نظر تاریخی عادت کرده ای به این که بگو میگی برو بابا تو هم حال داری، زد بچه مردم رو ناکوت کرد، داغونش کرد، زد داغونش کرد، این ظلمه. شما از بحث کنیم ببینیم ظلم چرا بده، میکوبیش به سینه دیوار، میگی آقای ظالم من بهت میگم ظلم چرا بده. اینها این درک صفا، درک اول که همینو دارن از انسان‌ها میگیرن تو فرهنگ منحط غرب، همین درک‌های ابتدایی فطری رو دارن میگیرن. میگه برنامه درست کرده بود اون لنگ دنیا، بعد مثلا یه خانواده‌ای که حالا مثلا اسمشون هم نبرم مخالف حتی احکام مسیحیت رفتار می‌کردن برای به دست آوردن لذائذ دنیا، نشونده بود یا آقای کشیشی هم نشونده بود، بعد میگفت آقای کشیش شما چرا میگید که اینجور روابط حرامه؟ میگفت آقای کشیش گفته بوده که خب خلاف فطرت انسان بدش میاد. از اون خانواده‌ای که اهل این روابط حرام بودن گفتن شما بدتون میاد؟ نه ما هیچ اصلا بدمون نمیاد. آقای کشیش این که بدش نمیاد میخواست با قضاوت یک نفر نشون بده که این چیزی که تو میگی فطریه فطری نیست، شما ساختید اینو، گفتی اینم نمیخواد گوش کنه. فطرت ما همون چیزایی که الان داری باش زندگی میکنی، میگی این خوبه این بده، همون فطرتی که محبت میگه بهتر از خشونته، همون فطرت ناب سالم اولیه، این مرتبه اول شهوده. درست آقا؟ میخوام حالا بگیم چیکار کنیم. آیین آماده هستید بگیم قدم اول عارف شدن چیه؟ بله؟ یک ساعت شما چی نگفتید؟ بله؟ قدم اول اون چیزی که تو وجود ما هست، همون فطرت ما، همون الهامات ناب ما، این قدم اوله. چیکار کنیم حالا قدم دوم رو برداریم؟ غیر از این که کلن میفهمیم عدل خوب است، ظلم بد است، غیر از این که کلن میفهمیم محبت خوب است، این خوبی ها رو درک میکنیم تو قدم اول. قدم اول رو که خدا برداشته، فطرت رو به ما داده. قدم اولی که ما باید برداریم یا بفرمایید قدم دوم چیه؟ آماده باشن دوستان. هیچ وقت خلاف یک احساس خوبه مسلم باطنی خودت عمل نکن. دلت برگشت گفت ببین این نامردیه، خفش نکن، لهش نکن، این گل بذار رویده بشه، این نهال بذار بارور بشه، بذار اکسیژن بهش برسه. حالا من از یک روایتی استفاده بکنم، استفاده میکنم برای بحثمون. میفرماید هر کسی یه دونه گناه بکنه، چه پیامبر اکرم میفرماد هر کسی یه گناه بکنه یه قسمتی از عقلش میپره. عقل که میدونید یکی از خاصیت‌هایی که داره حق و باطل رو تشخیص میده، یه قسمتی از عقلش میپره و دیگه هم بهش برنمیگرده، دیگه برنمیگرده. لذا معمولا عارف‌ها از اول خوب بودن، از اول رعایت کردن. آقا خب حالا ما که خیلی از تیکای عقلمون پریده چی؟ یه انقلابی باید بکنیم، یه انقلابی باید بکنیم. انقلاب میشه، میشه یه کارایی کرد، نترس، میشه برگرده انسان، منتها دیگه آروم آروم نره، گازو بگیره بره، محکم بره دیگه. تو خیلی بیشتر از بقیه خوب باش. اون آقای رسول ترک کتابشو شاید خونده باشید، اهل همه چی بود و بعد انقلابی درش شد و تو مجلس امام حسین و بالاخره عرق خوری میکرد، دهنشو آب میکشید میرفت تو مجلس امام حسین، اینقدر ادب داشت فقط، و بقیش همه چی سر جای خودش بود. بالاخره حالا درست شد و اینا، یه زندگی معمولی نداشت که به اون مقامات رسید. نماز میخوندا. یکی از رفقاش میگفتش که میرفتین تو مسجد، اینجای مسجد باید میساد نماز بخون، اونجا هم میخون، اونجا هم میخون، اونجا هم میخون. بهش گفتم بابا یه جا وایسن، یه خند نماز چرا میخونی؟ میگفت قطعات زیادی از زمین خدا گناهان مرا دیدن، اینا همه روز قیامت میخوام بیان شهادت بدن علیه من، من میخوام قطعات زیادی از زمین خدا هم نماز خوندن منو ببینن، اینا هم بیان شهادت بدن. ببین چه با چه دلی هم نماز میخونده، اون عنایتی که داشته سر نماز زمین رو سوراخ میکرده، این زمین دیگه یادش نمیده، هم یادش مونده حسابی در روز قیامت. میشه جبران کرد، ولی هیچ وقت به احساس خوب باطنی خودت نه نگو. خیلی سادش کنم، کیا دوست دارن وحی بهشون نازل بشه، الهام خوب مسلم قلبیشون رو زیر پا نذارن. بهش بی‌اعتنایی نکن، مراقبت کن، حرف خودتو، حرف خوبه خودتو گوش بدی، به همین سادگی. ماها خیلی وقتا باطنمون حرفای قشنگ به ما میزنه، نگاه کن هر کی خودشو ببینه، هر کی خودشو ببینه. خیلی وقتا باطن ما حرف خوب به ما میزنه، مثلا گوش نمیدیم دیگه، باطن ما لال شده، میگه آقا من بگم نگم فرق نمیکنه، گوش نمیده که مثلا رد میشه. خیلی ها که سوال میکنن ما چی کار کنیم، سوالشون چرته. تو اون کاری که میدونی بکنی انجام دادی؟ اینو همین الان برید از حضرت الله العظمى بهجت بپرسید ما چی کار کنیم، همین رو شما جواب میده. اون کاری که میدونی خوبه همون رو انجام بده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام العارفین، میفرماید ما به اون چیزهایی که به عمل کردن به اون چیزهایی که میدانیم محتاج تریم تا به دانستن اون چیزهایی که نمیدونیم. به دانستن اون چیزهایی که نمیدونیم اونقدر احتیاج نداریم. شما الان فکر کن عارفی، عارف تمام، چیکار می‌خوای بکنی؟ نه من همه‌شو بهم بگی بعداً من چیز کنم، این بعداً من اجرا کنم. بهش میگن آقا نماز شب خوبه، به این دلیل. یا ها دلیل دیگه هم بیارید برای چی؟ خب قانع بشیم محکم‌تر بخونیم. اصلا شما نماز شب نخونید. کیا عارف میشن؟ آدمای معمولی کیا عارف میشن؟ اونا که بهش میگن خوبه، میگه خوبه، خوب باش، خوبه دیم میخونیم دیگه. آقا بذار یه دلیل دیگه بیارم وایس تا، میگه نه دیگه همون یه دونه دلیل ما رو بیدار میکنه، حالا بعدا میام ان شاء الله دلایل دیگه اش هم میشنوی. کی معرفت پیدا میکنه نسبت به باطن عالم؟ قسمت اول سخن یادتون هست؟ قسمت اول سخن کی انگیزه سالمی داره برای معرفت پیدا کردن به باطن عالم؟ قسمت دوم سخن کی معرفت پیدا میکنه به باطن عالم؟ اونی که بر اساس معرفت‌های اولیه فطریش درست عمل میکنه. گوش بده حرف دل خودت رو، هیچ وقت این انسان دروغ نخواهد گفت، هیچ وقت، به هیچ وجه، به هیچ وجه بمیره دروغ نمیگه. میگه اینو که میفهمم دروغ بده، گوش میده. تو یک فرشته تو قلب خودت هست، این فرشته رو تحویل بگیری، فرشته ها ناز دارن، وقت این فرشته میره فرشته های دیگه عالم رو هم خبر میکنه میاد. تویی که میخوای ذکر در و دیوار رو بشنوی، ذکر دل خودت رو که میشنوی اعتنا کن، از آن که به گوش سرت میخوره اعتنا کن. آقا نمیشه اینقدر، خیلی داری از اون اولش سخت میگیری، هر موقع اعتنا نکردی استغفار کن. خب آقا همیشه باید استغفار کنیم، همیشه استغفار کن. هر موقع حرف قشنگ دلتو گوش نکردی استغفار بکن، تا دلت از حرف زدن خوب بهت لال نشه. اینجا کم کم دلت بیدار میشه. اولین اتفاقها، کرامات این عرفای کوچولو رو بگیم، اولین اتفاقها برای این اهل معرفت کوچولو که تازه قدم اول رو برداشتن اینه که قلبشون هیچ وقت به باطل یقین پیدا نمی کنه. قلب مؤمن به باطل هرچی فریبنده باشه، هرچی فریبنده باشه یقین پیدا نمی کنه. کسی نمیتونه تو رو گول بزنه. میگفت آقا یه داستانی من دیدم، مثلا تو اون داستان شیطان اومده یه مؤمنی رو گول زده. گفتم شیطان مؤمن رو گول نمیزنه، مؤمن باور نمیکنه حرف شیطان رو هیچ وقت. آقا چجوری باور نمیکنه؟ اون خیلی قشنگ بازی کرد در آورده بوده این باور بکنه. گفتم مؤمن یه خاصیتی داره، دقت کنن دوستان، مؤمن یه خاصیتی داره، شیطان نه، هر کی بخواد فریبش بده طراحی کرده بیاد فریبش بده، یه دفعه یه کاری میکنه خراب میکنه، دروغش آشکار میشه. اون طراحی نکرده بوده که خراب بکنه، اون طراحی کرده بوده فریب بده، شده ظاهری هم که شده فریبنده است. روایت که نمیشه گذاشت کنار. میفرماد مؤمن هیچ وقت، امام صادق علیه السلام در شرح این حدیث، در شرح این آیه قرآن، وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا حائل میشه. ببینید خدا بین ما و دل ما حائله. آقای بابا طاهر یه چیزی رو در نظر نگرفت در مقام ادبیات، البته در نظر نگرفتن خیلی چیزا اشکال نداره، در مقام شعر و ادبیات عرفانی آدم خیلی چیزا رو در نظر نمیگیره، اونجا هم درسته. وقت نگید که فلانی نقد کرد شعر بابا عارفانه بابا طاهر رو، البته نقدش هم اشکال نداره، نقد بررسیه دیگه، ولی نگاه کن گفتش که هر آن چه دیده بیند دل کند یاد، حالا ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آن چه دیده بیند دل کند یاد. نه، کی گفت؟ هر آن چه دیده بیند میخواهد به دل بیاید، خدا اون وسط وایساده مدیریت میکنه، میگه صبر کنم، اگر دل نالایق باشه میگه برو بزن داغونش کن، این دل ما نیست. اگر خدا در این دل صاحب خانه باشه، تا بخواد بیاد تو دل میگه صبر کن، کجا رو میری؟ میگه من چشم اومدم میخوام برم تو دلش. کجا؟ من صاحب دلم، من صاحب خونم. میگه هر کیه زیباترین صحنه رو بیار جلوی چشم مؤمن قرار بده، تو دلش نمیره. امام صادق علیه السلام میفرماید گاهی مؤمن، شرح این آیه قرآن، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، امام صادق علیه السلام می فرماید که یه وقتی مؤمن حرس میکنه یه چیزی رو با گوشش، با زبونش، با دستش میره به سمتش، حتی بعد یه نفعی میخواد نفوذ کنه بیاد تو قلب، قلبش انکار میکنه، بعدش میاد. این اثر چیه؟ این اثر اینه که درک میکنه، این اثر اینه که درک میکنه این مال این دل نیست، تناسب با این دل نداره. دوستان بنده خودشون نتیجه گیری میکنن برای مناجات هاشون، میدونید من الان چقدر مطلب به شما دادم که میشه باهاش چند سال گریه کرد؟ نتیجه گرفتید خودتون؟
تا گناهی میل به گناهی انحرافی کوچک و بزرگ به دلتون راه پیدا کرد، برید در خونه خدا بگید خدا دل منو لایق ندونستی بیایی اداره کنی، نذاری تو دلم بیا، دلمو ول کردی. نمیگذاره خدا بیاد اصلا تو دلت، تو دلت نمیگذاره نفوذ کنه. اگه بدی تو دلت نفوذ کرد، برو در خونه خدا و خدا منو ول کردی، حالا دیگه نمیارزم. قدم اول معرفت اینه که احساس خوبی در دلت پیدا شد بهش اعتنا کن. راز این تیکه عرض آخرم رو که میخوام بهتون بگم انشالله بمونه روزهای بعد، ولی روزه من با این پیوند باشه که یه احساس خوبی تو قلب ما هست، اونم محبت ابو عبدالله الحسین. پیامبر اکرم رفتن پیش خدا، طراحی کردن، خدایا یه حرارت از قتل حسین من تو دل همه خوبا بگذار، تو دل همه مؤمنین بگذار. یکی از احساسات ناب فطری شما که تو کلاس اول عرفان به صورت خدادادی به شما داده شده، حرارتی است که از قتل حسین در دلهاتون هست. هر موقع این حرارت به جوشیدن گرفت بهش اعتنا کنید. هر چی بهش اعتنا کنی این دل تو پرورش پیدا میکنه. خیلی ساده، خیلی ساده. یعنی چی؟ برای اینکه عارف بشی جلسه روزه ابا عبدالله حسین که دوستش داری زیاد شرکت کن. خیلی ساده شو گفتم. ما مرحوم قاضی سفارش میکرد زیارت آشنا زیاد بخونید. کسی میگفتن خدمت آقا امام زمان علیه السلام رسید، آقا هم سفارش کرده بودن که زیارت آشنا چرا کم میخونید. هی برید در خونه ابا عبدالله حسین، این که تو دلت هست اینو گوش بده. بعضیا اینقدر به حرف دلشون درباره حسین، حرف خوب روشن مسلم دلشون درباره ابا عبدالله حسین قشنگ گوش میدن که لایق میشن صدای خود حسین رو هم بشنون. خوش به حال اونایی که تو محرم میگن السلام علیک یا ابا عبدالله و صدای حسین رو میشنون و علیک السلام. خوش به حال اونا. حواس کنید، آرزو کنید گاهی پیش بیاد. خیلی ها بودن خودشونو خیلی نالایق میدونستن، اما با کمال تعجبی دفعی صدای حسین رو شنیدن شرمنده آقا شدن. آقا من کجا، تو کجا، صدای نازنین تو کجا. این معرفت، این محبت رو در قلب خودت پیدا کنی. من خدمت آقا ابا عبدالله الحسین عرضه بدارم، یا ابا عبدالله، ما به قلبمون که نگاه میکنیم تازه فقط محبت تو نیست، یه ارادتی هم به زینب خواهر تو میبینیم در قلب خودمون. ابا عبدالله الحسین شب عاشورا برگشت فرمود که اهل بیتی که من دارم کسی در عالم نداره. ترجمهش کن، خوردش کن، یعنی من یه خواهر دارم، هیچ کس خواهری مثل خواهر من نداره. عبیدالله ملعون زینب رو تحسین کرد، گفت عجب خواهری، برادر رو عجب دوست داره. وقتی خودش رو انداخت رو بدن علی ابن الحسین، گفت اول باید منو بکشید. اون حسی که زینب کبرا اونجا داشت دیگران رو به تحسین واداشت. اما زینب کبرا تو کربلا برای ابا عبدالله الحسین خیلی زحمت ها کشیده بود و بنا بود بکشه، از خیر یک خوبی نگذشت. بچه نازنین خودش رو صدا زد، فرمود برو پیش ابا عبدالله الحسین مولای خودت، اذن میدان بگیر. اومد اذن میدان بگیره، چشمای ابا عبدالله الحسین پر اشک شد. سفارش به مادرشون کرد، تا فرمود مادرتون شما باید بمونید، با مادرتون باشید، مادرتون رو کمک کنید. نازنین زینب کبرا برگشت عرضه داشت آقا مادرم منو فرستاده که در راه تو فدا بشم. اینقدر احترام زینب برای حسین بالا بود، اینقدر میدانست حسین. زینب عارفانه تر از این حرف ها در این مسیر قدم برداشته، یک کلمه با زینب کبرا سخن نگفت. صدا زد بچه ها بیاید برید. امان از اون وقتی که قربانی های زینب رو در آغوش گرفته بود به سمت خیمه می آمد، هی نگاه می کرد آیا زینب باز هم از خیمه بیرون میاد کمک کنه حسین رو. دیگه زینب بیرون نیومد. یعنی داداش حرفشو نزنی. این زینب همون زینبیه که دوان دوان رفت تا بالای سر علی اکبر، خود رو رساند اینجایی که یک ذره میخواد پای نفس در میان باشه، پای خود در میان باشه. اصلا و ابدا بچه های من فدای تو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.